برگ، برگ زیبای درختان. انشاءالله که آماده هستید و ما هم خوشحالیم که میتونیم در اون برنامه همراهتون باشیم. قبل از اون بشنوید برنامه سی مجموعه از گروه تاریخ و اندیشه.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، تاریخی، هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
پرندگان جانورانی خونگرم هستند که پوشش خارجی بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون در مراحل مختلف از پوست به وجود می آید. در شناسایی پرندگان نکات زیادی می توانند راه نما باشند، مانند رنگ پر، فرم پا، انگشت و ناخن، فرم منقار، فرم پرواز، فرم آوازخوانی، جثه، انواع استخوان، قابلیت پرواز، توجه و نگهداری از جوجه ها، تکامل قابل توجه قدرت شنوایی، بینایی و قدرت تولید صدا از جمله ویژگی های پرندگان است. خیلی از ما به پرندگان علاقه داریم. شاید هم به نگهداری پرندگان علاقه داشته باشیم. اما مکانهایی هست که به اونها موزه پرندگان میگن و برای علاقه‌مندان به پرنده مکان دیدنی و جذابیه.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته سی مجموعه در خدمت آقای مهندس امیر راد هستیم.
سلام بر شما و شنوندگان محترمتون.
خب جناب مهندس راد، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید.
سلام بر شما و شنوندگان محترمتان.
بله بسیار عالی. جناب مهندس راد، من از وضعیت فعالیت شما و وضعیت موزه شما مطلع هستم. میدونم که چقدر زحمت کشیدید سالهای زیاد و یک مجموعه بسیار با ارزش به وجود آوردید. ما حالا دوست داریم از زبان خودتون در مورد گذشته خودتون بفرمایید. کجا دنیا آمدید؟ چه تحصیلاتی داشتید؟ برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بسیار خوب. من امیر محمد امیرراد هستم، متولد امیرآباد تهران. تا 16 سالگی دبیرستان خوارزمی تحصیل کردم. بعد برای کلاس دهم به بعد به دبیرستان در امریکا رفتم. حدود 20 سال مقیم اونجا بودم و اونجا برای خودم یه مزرعه و یک فارم مناسب داشتم و بعد از 20 سال به عشق مادرم برگشتم به ایران.
چه سالی برگشتید به ایران؟
تقریبا 20 سال پیش من اومدم.
خب در این 20 سال به هر حال در وطن عزیز مشغول به چه فعالیتی شدید؟
من روزی که از امریکا اومدم یادم میاد 2 نیسان پرنده با خودم آوردم. پرنده هایی که در اونجا از نمایشگاه های مختلفی داشتن، ایالت های مختلف وقتی برگزار میکردن، من میرفتم به عشقی که به اینا داشتم میرفتم بهترین های نژاد های مختلف رو تهیه میکردم. شامل ماکیانش بود، کبوتراش بود، قرقاولاش بود و وقتی من اومدم سعی کردم از هر خانواده یک نر و 2 ماده، مخصوصا تو ماکیان و قرقاولا آوردم. کبوترها از هر کدام 1 جفت یا 2 جفت آوردم. بهترین رنگ ها رو آوردم، رنگ هایی که من در طول 15-16 سال آخر اقامتم در اونجا نگهداری کرده بودم تو مزرعه خودم و من با این سرمایه معنوی وارد ایران شدم.
بسیار عالی. چطوری اینا رو هم کردید به ایران؟ یعنی
خیلی راحت. اون زمان از امریکا که من مجوز داشتم چون مال پرورشگاه خودم بود، به راحتی اینا رو آوردم، سوار هواپیما کردیم، هزینه‌هاشو پرداخت کردم. و جالب اینجا وقتی وارد ایران شدم، شما به عنوان یک فارغ التحصیل میتونی یک ماشین آخرین مدل برای خودت بیاری، وسایل زندگی بیاری. من هیچ کدوم از اینا رو نیاوردم، فقط پرنده‌هامو آوردم. بلافاصله اعلام کردم به محیط زیست و جهاد کشاورزی وقت و بالاخره شروع کردم به گرفتن مجوزها که سعی کردم سرمایه گذاری کنم و در ایران موندم.
بسیار عالی.
سی مجموعه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
جناب راد، این گردآوری این پرنده ها از کجا جرقه شد در ذهن شما شروع شد؟ یعنی در واقع
من از 8 سالگی که در ایران بودم همیشه مرغ و خروس و جوجه ها رو می گرفتم. یه جفت کلاغ داشتم، 2 بچه خرگوش داشتم، یه توتی سبز داشتم. این عشق بچگی من داشتم. اون زمانی که من در ایران بودم روزی 5 تومن اون موقع 50 ریال می شد پول می گرفتم. این پول تو جیبی من بود. من با این پول تمر می خریدم، 40-50 تا تمر می خریدم، 5-6 تا کبریت می خریدم، احیانا به خاطر طرحایی که روی جلداشون بود چند تا سیگار می خریدم. این کبریت سیگار رو الان به بیشتر از 30,000 تا رسیده. تمر رو شاید بگم بیشتر از 5-6,000 تا از زمان قاجار تا به امروز دارم. سیگار و کبریت ها هم از اون زمان حدودا همین شده.
خب حالا برمیگردیم به مجموعه حرفه‌ای شما که همون در واقع پرندگان هست. میشه برای شنوندگان عزیز توضیح بدید که اینا چه دستایی هستن، چه گروهایی از پرنده ها رو نگهداری میکنید و برای ما توضیح بدید نگهداری مجموعه پرنده ها چه سختی هایی داره؟
ببینید، سر و کله زدن با موجود زنده بسیار سخته. شما اشیا رو میتونید در پشت شیشه کارتونا نگه داری 6 ماه، 1 سال، 2 سال، اصلا سراغش هم نری، اتفاقی نمیفته. ولی پرنده بسیار حساسه، بعد ضد انگل داخلی، ضد انگل خارجی، تقویت‌های مختلف، بعد سنشون، تمام اینا زیر نظر باشه که پرنده آسیب نبینه. و مهمتر از همه اینا، قبل از اینکه فوت کنه حتما باید تعدادی جوجه خوب از اینا داشته باشید که بتونی جایگزین پدر و مادرشون بکنید، چون هر بار نمیتونی خارج کشور بری اینا رو تهیه بکنی. چیزی که به دستت اومد باید قدرشو بدونی. مهم اینه حتی به شما اگر کادو هم داده بشه نگهداریش شرطه، که بسیار سخته.
بسیار عالی. شما چند گونه از این پرنده ها در واقع در مجموعتون وجود داره؟ چند رقم در واقع؟
بیشتر از 250 گونه من پرنده دارم. از لحاظ کبوترها شاید بگم کاملترین کلکسیون کبوترهای دنیا رو داریم. از لحاظ ماکیان بی نظیره. از لحاظ توتیا همینطور فوق‌العاده هستن. و عیبی کار من اینه که من به صورت کلکسیونی اینا رو نگهداری میکنم. یعنی اگر شما در جای 4-5 جفت کبوترش رو ببینید، من سعی میکنم تمام کبوترها از تمام خانواده کبوترها رو داشته باشم و این سخت‌ترش میکنه.
بسیار عالی. خب اغلب این گونه ها چند درصد ایرانی هستن، چند درصد خارج از کشور هستن؟
اکثر اینا خارجی هستن، شاید بگم بیشتر از 70%شون خارجی باشن. حدود 30%شم گونه هایی هستن که یا به صورت مهاجر به ایران میان یا در ایران تردد مسیر دارند.
بعد محل نگهداری اینا تقریبا یه گونه هست یا اینکه در یه شرایط خاص شما اینا رو متفاوت هستن شرایط زندگیشون حیاتشون؟ یا
ببینید، ما در مثلا باغ پرندگان چهارباغ ساوج بلاغ استان البرز ما سالن توتیا کاملا جداست. یک سالن 100 متری که حتی اگر لازم باشه مثلا در تابستون ما برای اینا شاید بخاریشو شب روشن کنیم اگه شب بسیار سردی باشه. سالن ماکیان کاملا جداست. سالن کبوترها کاملا جداست. قرقاولا کاملا جدان. چون جیره غذایی اینا فرق میکنه، شرایط آب و هواشون فرق میکنه. سعی کردیم هر کدوم آبدارخونه خودشو داشته باشه، آشپزخونه خودشو داشته باشه و نگهداریشون کاملا جداست. ما حدود 40 نوع خوراک به اینا میدیم. اکثرشون هم با دونای مخصوص خودشون، فرمولای مخصوص خودشون، با توجه به اون نیازهایی که اینا دارن ما بهشون رسیدگی میکنیم.
بسیار عالی.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
چطور شد که به هر حال به این فکر افتادید این باغ پرندگان رو بسازید و کجا ساختید؟
ببینید، چون من خارج کشور چیزای مفیدی مثل باغ پرنده هاشون رو دیده بودم. یه جا ما رفتیم در امریکا، حدود مثلا شاید بگم کمتر از 100 تا پرنده داشت. تو قفسای حالت اتاقچه‌ای بودن که ساخته بودن، اینا رو گذاشته بودن. من وقتم اینا رفتم دیدم، گفتم ما این میتونیم همچین کاری در ایران انجام بدیم، خیلی کامل‌تر، خیلی مفصل‌تر، خیلی گونه‌های بیشتری که بتونیم اینا رو نگهداری بکنیم. این بود که من وقتی اومدم ایران بلا فاصله برای مجوزاش اقدام کردم. الان چهارباغ ساوج بلاغ 10,000 متر مربع بنای قفسی داره که اولین باغ پرندگان ایران بعد از اصفهان بود که باعث شد جهاد کشاورزی اصلا نظام دامپروریش رو تغییر بده و بشه متولی اولی این باغ پرندگان برای صدور پروانه ها.
الان دقیقا چند سال اونجا تأسیس کردید؟
حدود 18 ساله.
18 ساله. چه گروهایی از این مجموعه میان بازدید میکنن؟ شما
از سفارت خونه ها بگیرید، توریست های خارجی بگیرید، تا بومی های منطقمون از شهرستان های مختلف. و جالب اینجاست که حدود 10-12 سال پیش با توجه به بازدیدی که مشاور وزیر وقت داشت از مجموعمون، یک تعاونی ما در ارتباط با پرورش پرندگان زینتی و کمیاب کشور تأسیس کردیم. اون موقع با 400 عضو فعال که از اون موقع تا به امروز شاید بگم بیشتر از 2,000 نفر اشتغال زایی شده، مزرعه های پرورش مختلف به وجود اومده، تأسیس شده، تسهیلات بانکی گرفتن. در واقع این تعاونی که ما اون موقع احداث کردیم اولین تعاونی بود که مجوز پرورش قناری ها در آپارتمان های تهران رو هم صادر کرد.
بسیار عالی. جناب مهندس، شما در واقع الان بیشترین در واقع کسانی که به باغ پرنده شما مراجعه میکنن میخواییم ببینیم چه کسایی هستن؟
مردم عموم.
بله. یعنی دانش آموزا هم هستن اینا.
فراوون. بله. یک مرکز علمی و آموزشی.
از چه ساعتی تا چه ساعتی این باز هست؟
ما همه روزه از 8 صبح تا 8 شب یک سره بدون تعطیلی همه روزه بازه.
بسیار. حالا کسانی که بخوان بیان باید حتما بیان چهارباغ کرج.
چهارباغ کرج. بله.
بله بسیار عالی.
ما کنار اتوبان هستیم. 5 دقیقه اتوبان هستیم.
خب من خبر دارم که چقدر زحمت کشیدید، چقدر صرف هزینه کردید و میدونم که از لحاظ اقتصادی هم اینا بر نمیگرده. یعنی هر نوع فعالیت اقتصادی شاید در ظاهر اینطوریه، حالا خودتون بیشتر توضیح میدید. آیا پشیمان نیستید که این همه وقت گذاشتید، این همه سرمایه گذاشتید برای این کار؟
ببینید، زمانی که من ایران اومدم نیتم این بود که یه کار مثبت انجام بدم، یه کار ماندگار انجام بدم و هیچی بهتر از این نبود. همین که هزاران نفر الان شاغل هستن، پرورش میدن، من کار خودم رو انجام دادم. این که میان دوستان کلکسیون رو میبینن، من در زمینهای دیگه هم فعال هستم، سعی میکنم کلکسیون خودم رو کامل بکنم، این بهترین نتیجه منه.
پس رضایت کامل دارید؟ یعنی
کاملا
عاشقانه به این فعالیت؟
کاملا. من تمام عشق و علاقم پرنده ها و کلکسیون هم هستن و به اونا الحمدلله رسیدم.
خب در این مسیر کسی هم به شما کمک کرده؟ همکاری کردن؟
همکاری که چرا، جهاد کشاورزی بی نهایت با ما همکاری کرده، سازمان بسیار قوی بود که حمایتمون کردن، درک بسیار والایی داشتند.
الان چه وضعیتی دارید؟ آیا نیاز به مساعدت و کمک های سازمان اداری هم دارید یا خیر؟
ما هیچ مساعدتی از هیچ کی نگرفتیم جز جهاد کشاورزی که درک پروژه رو کردن و موقعیت کارآفرینیش رو درک کردن.
به هر حال جناب مهندس راد، من میخواستم سوال کنم، از اعضای خانواده هم با شما همراه هستن در این مسیر سخت فعالیت مجموعه داری یا نه؟
من درد دل خانواده های مجموعه دارو که میشنوم اکثرا، چون وقت خانواده پدرشون اکثرا، بعضی خانوما صرف مجموعه داری میشه. خوشبختانه من این مشکلات رو نداشتم، حمایت هم کردند و تا به امروزم مورد حمایت قرار گرفتم و هرچی هم که صرف این هزینه های اینا کردم هیچ مشکلی تا الان نبوده و خوشبختانه خوب بوده.
یعنی همسرتون با شما همراه هست؟
بسیار بسیار.
بله، نام بسیار. همسرتون هم به هر حال بفرمایید.
بله، خانم من اسمشون عاطفه آقا بابایی هستن، ایشون دکترای فلسفه دارند و در دانشگاه مشغول هستند و بی نهایت از من حمایت کرد.
ما هم ازشون تشکر میکنیم به عنوان همسر یک مجموعه دار که میدونیم چقدر سخت هست که تحمل این رنجها و مشقاتی که مجموعه دارو میکشن. به هر حال جای تشکر داره از خانم آقا بابایی و از همینجا تشکر میکنیم
و من هم باید از جنابالی واقعا تشکر کنم که سالها با ما همکاری کردید، ما رو به دیگران شناسوندید و باعث شد که گروه های مختلفی که در مجموعه داری فعالیت میکنن با هم آشنا بشن و این که همچین مجموعه هایی در کشور هست شاید به طرف شخص باشه، شخص اینا رو جمع‌آوری میکنه، ولی اینا به مرور سرمایه ملی میشن و واقعا دست شما درد نکنه که اینا همه رو به هم رسوندید و ما خودم شخصا تونستم با تعداد این آقایون، دوستان، خانوما آشنا بشم و این خیلی خوب بوده.
تشکر میکنم از شما، شما عمده زحمت ها رو دوش شماها بوده.
نظر لطف شماست.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای مهندس امیر محمد امیرراد، برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب مهندس، من خبر دارم حالا شما این همه سختی و این همه فعالیت و سرمایه‌گذاری در جهت جمع‌آوری این مجموعه عظیم پرندگان، خب در کنار این مجموعه عظیم مجموعه های دیگه هم با عشق و علاقه اینها وارد شدید و در همون مکان باغ پرندگان موزه های اختصاصی در موضوعات مختلف به وجود آوردید که بسیار هم زیبا هست و من هر چقدر که میام اونجا بازدید میکنم بازم دوست دارم دفعه بعد بیام، چون که میدونم مرتب دارید اینا رو گسترش میدید. خب توضیح بدید ببینم غیر از پرندگان وارد کدام بخش از مجموعه داری شدید؟
ما حدود 40 تا موتور کلاسیک از زمان جنگ جهانی دوم داریم اونجا.
بسیار عالی.
12 تا اتومبیل قدیم داریم، تعدادی تهران الفایی هستن که برای اولین بار وارد ایران شده بودن و نمره شده بودن. احسن. داریم بازسازیشون میکنیم. یک مجموعه بی نظیر تمر دارم از زمان قاجار، بسیار کامل شده. مجموعه سیگار و کبریت هم حدود بیشتر از 30,000 تا شده، اونا هم لیبلاشون کبریتاشون از زمان قاجار هست. سیگارای بی نظیری دارم در حالی که خودم اصلا نمی کشم.
بله.
نه تبلیغشو می کنم، ولی از لحاظ هنری طراحی اینا بی نظیر هستند و در واقع یه گنجینه‌ای که جمع شده و برای مردمه نه برای من.
یکی از مجموعه ها که خیلی قشنگه نگفتید ماکت های اتومبیل هست که
بله،
من
بله.
ماکت های بسیار بی نظیری. بله. شما دارید
بی نظیرم. من تعدادی از اینا رو حدود 50 سال پیش خریدم، 40 سال پیش خریدم، تعدادی از اینا رو از امریکا گرفتم آوردم با خودم و همچنانم در حال فعالیت هستم، یعنی هنوزم اگر چیزی باشه به دستم برسه جمع میکنم.
حالا که شما اینقدر عشق دارید بفهمید اصلا مجموعه داری یعنی چی؟
داشتن عشق و علاقه‌ای که واقعا میخوای وقتشو از جان و دل بذاری. بهترین سرگرمی، بهترین سرگرمی،
بهترین
پسنداز.
فکر میکنید چه فایده‌ای برای جامعه داره؟
ببینید در واقع مجموعه داری کارهای موزه رو انجام میده، شخص انجام میده و شخص با جان و دل انجام میده. شخصی که یه کاری رو شروع میکنه انقدر مطالعه میکنه در زمینه کار خودش استاد دانشگاهش میشه و اگر اینا رو بتونن قدر بدونن جمعشون بکنن این مجموعه یه جا همه اینا رو بیان ببینن واقعا یه گنج باور نکردنیه، تاریخ مملکته.
بسیار عالی. با توجه به این تجربه 40-50 ساله که در امر مجموعه داری دارید، من میخواستم ببینم چه توصیه‌ای، چه صحبتی برای مجموعه داران عزیز دارید؟ شما چه تجربه‌ای دارید که بخواید به مجموعه داران عزیز ما منتقل کنید؟
چند وقت پیش من یه چند تا سیگار کبریت به دستم رسید، خیلی قدیمی بود، مال زمان قاجارند. گفتم تحسین کردم که چقدر خوب اینا رو نگه داشته بودن، یکیشون خراب شده بود. گفتم ای کاش اینم به همین خوبی نگه می داشتند. کسایی که میخوان از الان شروع بکنن، چیزی رو که شما الان جدید میبینی، نو میبینی، مفت میتونی بخری، 50 سال پیش همین حرفو میزنی. از الان بگیرید، قدرشو بدونید، خوب نگهداری بکنید، زمان میگذرد. در هر حال نمیشه جلوشو گرفت. 50 سال دیگه ارزش قدمت داره، ارزش تاریخی داره، میتونن از همین امروز شروع بکنن. تمراشون رو شروع کنن، کلکسیون های مختلف سیگار و کبریت شروع کنن، هر آنچی که در توانشون هست. نباید حتما ساعت های گرون قیمت شروع کنن، هر چی که باشه، خودکار، مداد، هر چی که علاقه داشته باشن میتونن شروع کنند.
برای مردم عادی چه توصیه‌ای دارید؟ چه تجربه‌ای دارید که
به خانواده پیشنهاد میکنم اگر کسی در خانواده‌شون سرگرمیشون جمع‌آوری این کلکسیون ها، این مجموعه ها شد، حمایتش کنند، چون کار درستی رو داره انجام میده. اتلاف سرمایه نیست، اتلاف وقت نیست، عشق و علاقه شون رو صرف یک چیز خاصی میکنن که جواب میده.
آقای مهندس، من یه سوال بسیار خصوصی هم دارم از شما. میدونم دیگه این مربوط به خودتون هست، ولی دلم میخواد هم خودم بشنوم و قطعا شنوندگان و عزیز و همینطور مجموعه دارم دوست دارم بشنوم. شما برای آینده چه چیزی تصور میکنید؟ دوست دارید این مجموعه ها در آینده چطوری استفاده بشن؟ چطوری مورد بهره‌برداری قرار بگیرن؟
من خیلی نگران نگهداری این مجموعه بعد از خودم هستم، ولی خوشبختانه دخترم گاه‌گداری میگه من یک بیمارستان میزنم و این مجموعه پدرم هم برای دیدن بیمارا میبرم اونجا میذارم. یعنی علاقه داره که ادامه بده. و در آینده اگر مثلا انجمن مجموعه داران ایران بتونه کاری بکنه، کسانی که به هر دلیلی نمیتونن این وسایل رو نگه دارن، هر دلیلی که باشه، به جای که توی کارتونا در انبارها از بین بره، یک جا در معرض نمایش قرار بگیره و همه ازش لذت ببرن، یکی 50 سال، 60 سال، 70 سال میلیاردها تومان هزینه کرده، مهمتر از این هزینه مالی، هزینه معنوی و وقتیه که گذاشته، و بهتر اون که از الان قدرش رو بدونن و بشه یک جا در آینده اینا رو حفظ کرد.
انشالله که همیشه سالم باشید سالهای سال و این کار رو ادامه بدید با امید خدا.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در 30 مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
جناب مهندس راد، شما این پرندگان، شما خیلی بیشتر آشنا هستی با نحوه حیات اینها، زندگی اینها، برای مردم چه مطلبی دارید که بفرمایید؟ اینا چه ویژگی دارن؟ مردم چه کار بکنن با این پرنده ها؟
ببینید، پرنده درمانی الان در تمام دنیا یک علم شناخته شده هست. کسایی که افسردگی دارن، کسایی که تنها هستن، کسایی که خانواده بچه هاشون به هر دلیلی مشغولن، خارج کشورن، در سفرهای مختلفن، استانهای مختلف، ایالتهای مختلف زندگی میکنن، دکتر تجویز میکنه یک پرنده در کنارشون داشته باشند که یا سخنگو باشه یا رام باشه، رو دستش بیاد، جواب عشق و محبتش رو بده.
خب حالا بهترین پرنده‌ای که برای ما ایرانی‌ها مناسبه، تجربه شما چی از
به نظر پرنده؟ من مثلا برای آپارتمان که من خود دختر من الان یه دونه داره، عروس هلندی بهترین پرنده که شما جوجگی اگر اینو بزرگ بکنید، اولا تا حدود 20 کلمه با شما صحبت میکنه، طوری میشه که میاد از قاشق غذای شما غذا میخوره. الان دخترم پیانو میزنه، میاد رو دستش میشینه، این پیانوشو میزنه، اونم با این بازی میکنه. بی نهایت پرنده عاطفی. خانواده توتیا همشون خوبند.
قیمتاش چطوره؟
قیمتاشون هم پایینه. الان یک جوجه عروس 150 هزار تومانه، 130 هزار تا. اصلا قیمتی نداره.
نگهداریش ساده هست.
ببینید نگهداری اینا ارزان درش میخورن. هر آنچه که شما روی سفره بخوری اینا میاد میخوره. نونی باشه، برنجی باشه، نخودی، لوبیایی بر میداره و کم مصرفن و مهمتر از همین که آلودگی کم دارن.
غیر از این پرنده دیگه چه پرنده‌ای شما؟
انواع توتیا، کاسکوا، میناها، همه اینا برای آپارتمان فوق‌العاده هستن. خود قناری مثلا، چهچه قناری، شما صبح اینو بشنوید باور نکردنی میشه.
خیلی ممنونم از این اطلاعاتی که به ما دادید. جناب مهندس، چطوری این وسایل به اصطلاح مجموعه‌داری رو تهیه میکنید؟ از چه کانالایی، از چه بازاری، از کجا اینا رو؟
من آدمای مختلفی سراسر دنیا دارم. خواهرزاده‌هام، برادرزاده‌هام، برادر خودم. اینا مثلا یه کبریت ایرانی می‌بینن زمان قاجار یه افسری سربازی در سفارتخونه کلکسیون داشته، جمع کرده برده مثلا اتریش، سوئیس، هر جا. فوت کرده به هر دلیلی، مثلا خانواده‌اش نیازی به این مجموعه ندارن. اینا رو می‌ذارن برای حراج. ما همون ایرانی رو از خارج می‌خریم و میاریم ایران. به یوروی روزم میخریم، ولی برای ما مهم نیست. برمیگرده مملکت ما، چون سرمایه ماست. الان ما شخص هستیم، ولی این دیگه شده یک سرمایه ملی برای همه مردم. مردمی که میان اینا رو میبینن، بازدید میکنن، اون شور و شوقی که من در اینا میبینم به ما انرژی میده، باز دوباره به کارمون ادامه میدیم. همین امروز من یه بسته داشتم، تعدادی از اینا امروز رسیده به دست من. یعنی ما به روز داریم خرید میکنیم و اضافه میکنیم.
بسیار عالی. خب چون که به آخر وقت رسیدیم، بفرمایید اگر مردم بخوان بیان از موزه شما بازدید بکنن، باید چه مسیری بیان؟ از کرج کجا بیان؟
اتوبان کرج هشگرد که تشریف بیارن استان البرز، پل کردان، شهر چهارباغ، شهر بسیار زیبایی، خروجی خودشو داره. 6 کیلومتر به سمت جنوب که بیان وارد شهر چهارباغ میشن. ما نبش گلستان پنجم هستیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم که این اطلاعات رو به ما دادید. من بایستی به هر حال از شما بخوام ببینم آخر مطلبی هم دارید، بفرمایید، من در خدمتتون.
من از رادیو فرهنگ و جناب عالی که رئیس انجمن مجموعه داران ایران هستید تشکر میکنم که فرصتی به من دادید تا در مورد این باغ پرندگان و موزه هایش به مردم توضیحی بدم.
بسیار ممنونم از محبت شما که از فاصله دورم امروز تشریف آوردید و این اطلاعات قشنگ رو به ما رسوندید. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم.
لطف دارین جناب لطفی.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای مهندس امیر محمد امیرراد، صدا بردار فاطمه گنجعلی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.